رادیو سلامت.
ساعت 22، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با خبرهای این بخش از رادیو سلامت. هشدار وزیر بهداشت درباره کاهش میزان تولدها در کشور. آقای ظفرقندی گفت میزان تولدها امسال به زیر 1 میلیون نفر میرسد. به گفته وزیر روند تعداد ولادتها در کشور نشان میدهد از سال 96 شیب میزان تولد در کشور کاهشی بوده است.
در بحث جوانی جمعیت شما باید شیب رو درست کنید، شیب نزولی بیاد بالا. اگر این درست شد، آدم امیدواره که بعد از یه مدتی بسیاری از کشورها، الان کشورهای توسعه یافته، صنعتی، پیشرفته، مثل کره جنوبی مثلا، مثل ژاپن، افتادن تو چاله جمعیت، چاه جمعیت. یه چاله داریم، یه چاه داریم. افتادن تو چاه جمعیتی و دیگه هر کاری میکنن نمیتونن بیرون بیان.
18% از زوجهای کشور ناباربرند که در صورت پیگیری درمان تا 85% بچه دار می شوند. وزارت بهداشتی ها می گویند هیچ زوجی در کشور برای دریافت پیشرفته ترین درمان ناباربری نیاز به اعزام به خارج از کشور ندارد.
خانواده برحسنی از اهالی لردگان زوج ناباربر کشور بودند که امسال با درمان ناباربری در اصفهان صاحب 3 فرزند شدند.
درمان ناباربری 9 ماه طول کشید که ما تحت نظر بودیم و الان که خدا را شکر بچه هم دنیا اومدن، 3 تا دختر ناس.
روح الامین، متخصص زنان زایمان و نازایی:
همه درمان های استاندارد دنیا رو از نظر پیشرفته درمان ناباربری رو داریم. از ساده ترین درمان هاش که خب اینداکشن اوولیشنه، IUI هست
با روش IVF. بعد از 20 سال خدا برم یه دختر.
روح الامین، متخصص زنان زایمان و نازایی:
از نظر آمار موفقیت باز مشابه استانداردهای جهانی هست.
در اجرای ماده 41 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همایش 2 روزه پیشگیری، تشخیص و درمان به هنگام ناباربری در اصفهان برگزار شد.
مشکاتی هستم، مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. در این همایش پرسنل بهداشتی و عموم مردم شرکت دارند و با آموزه‌های طب ایرانی که کمک می‌کنه در پیشگیری و درمان ناباربری آشنا میشن.
گزیان هستم، پزشک و PhD طب سنتی از دانشگاه تهران. درمان نازایی در طب ایرانی ما به جنبه‌های مختلفی از مشکلات بیمار نگاه می‌کنه، مثل سلامت اعضای بدن، مثل بحث معده، قلب، کبد، کلیه. به لحاظ طب ایرانی در کنار بحث رحم و تخمدان و بحث مسائل مردانه هم حتما مورد بررسی قرار می‌گیره.
کبیری هستم، متخصص زنان زایمان و نازایی. تو کشور ما روش‌های نوین کمک باروری توی مراکز دولتی هم امکان دستیابی بهش برای زوجین وجود داره. اینها کاملا مطابق با استانداردهای جهانی، بسیاری از مقالات در موردش مطالعه شده.
در اجرای ماده 43 قانون جوانی جمعیت، درمان ناباربری در مراکز عمومی غیر دولتی و خصوصی حدود 50% مشمول بیمه است.
همچنین طبق این ماده از قانون، درمان ناباربری در مراکز دولتی تا 90% زیر پوشش بیمه قرار دارد. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند نسل جدید زخم‌پوش‌های ترمیم زخم مزمن را طراحی و تولید کنند. در فرایند ساخت این زخم‌پوش‌های جدید به طور همزمان از 2 فناوری نانو و میکرو استفاده شده تا سرعت ترمیم زخم افزایش یابد.
آمارهای جهانی نشان می‌دهد در هر 30 ثانیه 1 نفر در جهان به خاطر زخم پای دیابتی دچار قطع عضو می شود.
چون دیابت داشتم حدود 25 سال، این زخم عفونت کرد و جوری
پاسیا شد که گفتن بعد از زیر زانو قطع بشه.
فناوران دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر موفق شدند نسل جدید زخم پوش ها را تولید کنند. محبوب شفیعی مجری طرح:
زخم پوشی که ما طراحی کردیم علاوه بر اینکه حالا این قابلیت رو داره که به صورت کامل میتونه این عفونت و التهاب ناحیه زخم رو به عنوان مانع اصلی ترمیم کنترل بکنه، در هر چهار مرحله بعدی زخم هم این ترمیم و پروسه ترمیم رو کمک میکنه.
محصولاتی که با استفاده از مواد طبیعی و ارزان قیمت تولید شدند تا هزینه درمان بیماران را کاهش دهند.
پایه اصلی زخم پوشمون هیالورونیک اسید هستش که به صورت طبیعی حالا جزء موادی هستش که در بدن وجود داره و خود هیالورونیک اسید کمک میکنه به اینکه پروسه ترمیم زخم بهبود پیدا بکنه و زخم پوش ما قابلیت رهایش یک گازی رو داره به اسم نیتریک اکسید که نیتریک اکسید هم به صورت طبیعی در هر چهار مرحله ترمیم زخم وجود داره.
اهمیت بالای بازه رهایش گاز در فرایند ترمیم زخم باعث شد متخصصان جوان کشورمان از یک فناوری نوین در تولید نسل جدید زخم پوش ها استفاده کنند تا رهایش گاز آرام صورت گیرد. سبا سیاره، فناور:
تولید کننده گاز نیتریک اکساید رو در داخل ابتدا در داخل یک سری نانو ذره بارگذاری بکنیم و سپس این نانو ذرات رو در داخل میکرو ذرات بارگذاری بکنیم که دیدیم به صورت قابل توجهی روی روند رهایش این گاز اثرگذار هست و میتونه یک رهایش طولانی مدت‌تر و پیوسته‌تری رو برای ما فراهم بکنه که خب این خودش هم یعنی بارگذاری نانو ذره در میکرو ذره خودش هم یک کار نوینی در پروژه ما محسوب میشه.
بنابر اعلام رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی، سالانه 10,000 پا در ایران به علت ابتلا به دیابت قطع می شود. توسعه این زخم پوشا می تواند از قطع عضو دیابتی جلوگیری کند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
محققان ایرانی یک حسگر برای رصد کیفیت محیط زیست آبزیان ابداع کردند. به گزارش معاونت علمی ریاست جمهوری، این حسگر خازنی نوآورانه با مبدل آب رشد و هیدروژن یونی برای نظارت بر غلظت آمونیوم کار می‌کند. به گفته پژوهشگران، حسگر از طریق تفکیک آمونیوم در هیدروژل باعث تغییرات فشار و ظرفیت الکترود می‌شود. از سوی دیگر، دستورالعمل‌های تحلیلی توانایی حسگر را در تشخیص سطوح مختلف آمونیوم نشان می‌دهد. مفهومی که این محققان ارائه کردند روی کردی امیدوار کننده و مقرون به صرفه برای پرداختن به محدودیت‌های روش‌های سنتی است. سازمان جهانی بهداشت مقاومت میکروبی را یکی از 10 چالش اصلی بهداشت عمومی معرفی کرد که سلامت انسان‌ها بلکه اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. طولانی‌تر شدن دوره بیماری، افزایش هزینه‌های درمان و نیاز به داروهای گران‌تر از جمله پیامدهای مصرف بالای آنتی‌بیوتیک و در نتیجه مقاومت میکروبی است.
میانگین تعداد داروهای تجویز شده در هر نسخه در ایران 4 قلمه، در حالی که این میانگین در دنیا زیر 2 قلمه. بر اساس استانداردهای جهانی وزارت بهداشت، میزان مصرف آنتی بیوتیک یا همون پادزیست ها در ایران 3.5 برابر میانگین جهانیه.
3-4 قلم، 2-3 تا آمپول و دیگه حالا بقیه‌اش رو نمی‌دونم، یه سری قرص و ایناست.
داروی هست بینشون که خودتون گرفته باشین؟
بله، من اینو همیشه خودم میگیرم، هم حالم خوب میشه باش.
هر ساله از 28 آبان ماه تا 4 آذر از سوی وزارت بهداشت هفته آگاه سازی در زمینه پادزیست ها نامگذاری شده.
سرماخوردگی جزئی، دندون دردی، خودمون مثلا دارویی رو که میدونیم قبلا دکترا تجویز کردن همونو برای خودمون تهیه میکنیم.
مقاومت میکروبی زمانی اتفاق میفته که باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل ها به داروهای ضد میکروب پاسخ نمیدن. دکتر جوانمردی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آبادان:
گایدلاین هایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه برای مصرف آنتی بیوتیک ها، پزشک های محترم لطف کنن و این رو در نسخ خودشون لحاظ بفرماین. یک موقع میبینید یک بیماری رعایت میکنه، خودسرانه مصرف نمیکنه، به پزشک مراجعه میکنه، ولی متاسفانه از سمت پزشک این گایدلاین ها رعایت نمیشه.
بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سالانه میلیون ها نفر به علت عفونت هایی که به راحتی با آنتی بیوتیک ها قابل درمان بودند، جان خود را از دست میدن. دکتر بچری، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری:
مقاومت آنتی بیوتیک علامت خاصی نداره، بیشتر به صورت این هست که یک بیماری هست با یک سری علائم بسته به ارگانی که درگیر شده، مثلا سرفه های مقاوم به درمانی هستش که سی تی اسکن میشه، کانون عفونت مشخص میشه، ولی به تمام آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی ممکنه مقاوم باشه.
کارشناسان بهداشت و درمان معتقدند با پیشگیری و آگاهی رسانی به مردم در این زمینه میتوان از بروز بیشتر مقاومت‌های میکروبی جلوگیری کرد. نسترن ریاهی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
و اینکه هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:20 است. با تشکر از توجه و همراهیتان شب بخیر، خدا نگهدار.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
خانه من ایران، خانه خوبان، گوهر تابنده در آینه دوران.
عشق تو در جان من انداخت،
شور شور شور،
چشم بد از بوم و بره تو،
دور دور دور
دور شود درد و بلا از وطن و ملت ما، پرچم ایران همه جا
بالا بالا،
رزم دلیران و یلا
یاد بادا،
قلب تو ای میهن زیبا
شاد بادا،
نام تو بر بام جهان، زمزمه پیر و جوان، وانه ی دفن نغمه بخوان.
حالا حالا جان من ایران، خانه ی خوبان، گوهر تابنده در آینه ی دوران.
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران،
ما همه آرش تو دمان، ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن،
کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش.
به نام یگانه هستی بخش. سلام به شما شنوندگان عزیز، لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و برنامه های حریم آرامش تقدیم زوجین عزیز و خانواده ها میشه. برای اینکه رابطه همسری رابطه بهتری باشه، بیشتر درباره رابطه زناشویی صحبت میکنیم، اما موضوع این برنامه ما تعهد در رابطه زناشویی است. مهمان ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند، پزشک، متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر کشاورز عزیز، خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم علوی عزیز و شنوندگان محترم.
ممنون که همراه ما هستید. حالا شنوندگان ما ممکنه این تصور داشته باشن که وقتی ما از رابطه زناشویی صحبت میکنیم، تعهد دیگه بالاخره شرط اول زندگی زناشویی و شروع زندگی مشترک هست. اما این تعهدی که تو سلامت جنسی در موردش صحبت میشه در رابطه زناشویی چه جور تعهدی هست؟
اساسا تعهد و وفاداری به رابطه، به این که وقتی ما وارد قراردادی به اسم ازدواج میشیم و متعهد باشیم که از اینجا به بعد در واقع کسی رو انتخاب کردیم که باید به این شخص وفادار بمونیم، این خیلی مهمه که خیلی جدی گرفته بشه از سمت طرفین. گاهی وقتا اینا مثلا تو زبان و بیان به هم میگن، مثلا من زیاد از مراجعینم میشنوم که میگن خانم دکتر ما همون اول بهش گفته بودیم خط قرمز ما خیانته، من اگه بدونم اینه از زندگیت میام بیرون. یعنی در این حد برای افراد مهمه که حتی به عنوان یکی از شروط رابطه در زمان ازدواج به هم میگن که ببین خط قرمز منه. پس ببینید اصلا اساسا وفادار موندن و متعهد موندن به یک رابطه خیلی ارزشمنده، حتی اگه لو نره که اکثرا لو میرن. یعنی اینکه یکی فکر کنه که مثلا من خیلی کار بلدم و الان میتونم پنهان کاری بکنم و جز زرنگی حساب بکنه، چرا انقدر ما روش داریم تاکید میکنیم؟ برای اینکه خانواده رو به هم میریزه، ساختار یه زندگی رو، یه رفتار شیطنت آمیزی که فقط میتونه از روی هیجان باشه به هم میریزه. و اگه افراد انقدر به این واقف نباشن، زندگیشون رو از دست میدن. طرف میاد زندگیش رو میبازه به خاطر چیزی که معمولا روش پشیمون میشه، چون اکثر این روابط موقتی هستن که شکل گرفتن و افرادی که غیر متعهدن با هم دیگه میان جور میشن. چون در واقع وقتی یکی در تعهد و وفاداری در یک رابطه دیگه‌ای بوده که نباید میمده بیرون، این وقتی که خودش از این تعهد میزنه بیرون، هم اساسا کسی رو انتخاب میکنه که متعهد نیست، چون با یه فرد متعهل داره وارد رابطه میشه یا خودش متعهله. اساسا چه مجرد باشه چه متعهل، در هر طرف دارن تعهداتشون رو میشکنن به هم دیگه. این که اصلا گاهی وقتا من سوال خودم از زوجها اینه که خب پس برای چی ازدواج میکنین اگه واقعا اینقدر نمیتونین متعهد باشین؟ یعنی اگه آدم‌ها در خودشون اینقدر تنوع طلبی میبینن، برای چی ازدواج میکنن؟
یعنی مراجعه هم میکنن و میگن که من تعهدم شکوندم.
اصلا من یکی از مشکلاتی که در واقع به مراجعه میکنن اختلالات کارکرد جنسیه که پیدا کردن، بعد توش خیانت در میاد. یعنی در واقع اینا میگن مثلا ما 2 ساله با هم رابطه نداریم دکتر، الان اومدیم مثلا با بیمیلی جنسی. خانم میگه من اصلا به این آقا میلی ندارم. بعد میگه خانم تو که برای اینکه 2 سال پیش من مچ ایشونو با یه خانمی گرفتم و خب دیگه بهش میل ندارم. خب طبیعی اصلا سناریو خیانته. یعنی اصلا دیگه علت بیمیلی جنسی آسیبیه که به مغز ایجاد شده از اینکه یه نفر اصلا متعهد نبوده و طرف اصلا دیگه اینو به عنوان یک آدمی که هزار جور برداشت میکنه، چون معمولا هم در اینجور روابط وقتی فاش میشه شخص سوم شروع به تخریب رابطه این دو نفر میکنه، کمک نمیکنه به رابطهشون. اکثرا وقتی فاش میشه شخص سوم شروع میکنه که شوهرت یا خانمت عاشق من بود، این پیامامونه، این فلانامونه، این قرارامونه. خب شما خب ببینید اون کسی که تو این رابطه است چه حسی بهش دست
میده، اساس رابطه رو مخدوش میکنه دیگه، چه برسه به ارتباط زناشویی.
بله، و البته ببینید ما نگاهمون به خیانت در حوزه حالا سلامت جنسی، در حوزه حتی روانشناسان و روانپزشکان که ورود میکنن، آسیب شناسیه. یعنی خب اصلا این آسیب شناسی میشه و توصیه‌مون هم اینه که اگه افراد مواجه میشن با همچین پدیده‌ای بهتر مراجعه کنن که در واقع آسیب شناسی برشون اتفاق بیفته، چون خیلی وقتا بخشش‌های بیمارگونه پیش میاد، اینا همدیگر میبخشن ولی بیمارگونه است، یعنی از روی ضعف یا دلایلیه و برای همین این دوباره عود میکنه، تکرار میشه، چون اصلا مبتنی بر یک مسئله این اتفاق افتاده
که مثلا حل نشده.
بله، یا تنوع طلبی فرد بوده یا یه ریشه‌ای در رابطه بوده، یه مشکلاتی بوده و چون این مشکلات رد نمیشه، اینا فقط سعی میکنن فراموشش کنن، معمولا دوباره میتونن باش مواجه بشن. و مراجعین من اکثرا اختلالات کارکرد جنسی هستن. برای هر زن و شوهری که متوجه خیانت هم دیگه میشن، جدا اختلالات کارکرد جنسی پیدا میکنن، چون اصلا رابطه جنسی با مغز، چطور مغز کسی که دچار آسیب شده از دیگری دیگه میتونه باش برانگیخته بشه؟
و اصولا این در رابطه زناشویی خودش رو نشون میده، یعنی ممکنه که اون فردی که متعهد نیست به رابطه بله. زن و شوییش، تصورش این باشه که نه، کسی متوجه نشده، من دارم زندگی میکنم، من اصلا زنم رو دوست دارم بله. یا من شوهرم رو دوست دارم و حالا یه اتفاق بوده افتاده، طرف مقابل این رو در رابطه یه زن و شوییش و رابطه روزمرش متوجه میشه.
ببینید گاهی وقتا اصلا چطور این فاش میشه، چون وقتی که مغز داره یه تجربه موازی دیگر میره، داره یه چیز موازی پرهیجان دیگر از نظر خودش تجربه میکنه که داره پنهانش هم میکنه، چون در قالب پنهانکاری این داره اتفاق میفته و قطعا در رفتارهای کارکردهای جنسی و رفتارهای جنسیشون با شریک جنسی اصلیشون نمودش کم کم معلوم میشه، چون به هم بیمیلتر میشن، بیتوجهتر میشن و کم کم اون فرد اصلا شک میکنه به اینکه این رابطه دیگه مثل قبل نیست، دیگه شکل قبلیه نیست و اصلا کم کم یک وقتی ببینید ماها شروع میکنیم به پنهانکاری و دروغ گفتن، یه جایی اینا به هم نمیخوره، این دو تا چهار تاه و اونجاست که اتفاقا لو میرن. اصلا گاهی وقتا خودشون خیلی تونستن پنهان کنن، اون شخص سوم میاد برای آسیب رابطه. برای همین ما اینقدر داریم دقت میکنیم که آقا من شما، سوالم اینه که اگه واقعا اینقدر متعهد نیستید به عنوان یه آدمی که خودت آدم متعهدی نمیبینی، اول اینو در خودت حلش کن بعد ازدواج کن، نه اینکه بیای ازدواج کنی بعد بگی ای من خانم دکتر من اصلا ذاتن تنوع طلب بودم. ای خب این اصلا یعنی چی؟ ما ذات تنوع طلب این شکلی ندارید.
از نظر علم سلامت جنسی این آدم خودشون رو میشناسن و متوجه مشکلشون هستن.
اساسا تنوع طلبی یعنی که فردی که در حتی قبل از این که میخواد روابطی داشته باشه، ممکنه اصلا در تجرد خودش یا آدم مولتی پارتنر یا اساسا با شرکای جنسی متعدد بوده، خب الان هم داره ازدواج میکنه. قبل از این آیا فرد در خودش جستجو نمیکنه که چرا من همچین آدمی بودم و الان میتونم متعهد باشم به یه رابطه؟ نمیگیم که هر کی که اونجا این فرمی بود توی قالب ازدواج نمیتونه یا برعکسش، اصلا چارچوب خاصی که بگیم حتما چون اینه اون نه، اما واقعا ازدواج یک قرارداد بسیار بالغانه متعهدانه است و این وفاداری توش جدا مهمه. اگر افراد نمیتونن اینو حفظش بکنن یا فکر میکنن که داره پاشون میلغزه، خب شاید بهتر باشه که اون ابتدا اون آسیب شناسی از در خودشون حتی اتفاق بیفته که چرا من همچی آدمی شدم، چرا دوست ندارم رابطه‌ام رو، چرا تمایل دارم به دیگری، اگه آدم از زندگی دو نفرشون خوشحالن چرا بعد یه نفر سومی رو وارد کنن.
این مشکل رو میشه با مشاوره
به نظر من باید مراجعه کنن، چطور که ما وقتی خیانت اتفاق میفته آسیب شناسیش میکنیم، یعنی از اون ور برعکس میای، از این ورم وقتی که فرد افکاری داره براش میاد که میدونه دارش این شیطنتا رو انجام میده. و البته اینم بگم ببینید ما وقتی میگیم خیانت، اکثرا آدم ها فکر میکنن فقط رابطه جنسی با دیگری خیانته، همین چیزهایی که در قالب روابط اجتماعی الان دارن قلم دادش میکنن که من به دیگری پیام هایی میدم که میدونم اگه طرف مقابلم بفهمه نگران میشه، ناراحت میشه و فاش میشه و درد سر میشه، هی پاک میکنم، هی پنهانش میکنم، هر نوع پنهانکاری خیانت قلمداد میشه. تا رابطه جنسی فرقی نمیکنه که ما بخوام، یه طیف داره دیگه. پس اینکه گاهی وقتا اصلا
یعنی فکر نکنن حتما باید منتهی به یک رابطه جنسی بشه.
چون گاهی وقتا میان میگن خواهم دیگه شو، فقط در حد دوتا چت بود، چیزی نبود که. نه، شما در قالب اون چت ها ادبیاتی رو رد و بدل کردی که الان طرف مقابلت که دیده الان
که تو زندگی زناشویی پذیرفتنی نیست.
اصلا پذیرفتنی نیست، چون طبیعتا وارد روابط احساسی تر، عاطفی تر شدین. و خب اساسا تو تحقیقات میگن وقتی که خانوم ها خیانت میکنن دنبال روابط عاطفی ان، یعنی بیشتر خانمایی که خلای عاطفی دارن میرن خیانت میکنن،
یعنی به دنبال مهرطلبی،
مهرطلبی ان، توجه طلبی و مهر. خلای عاطفی خیلی مهمه در رابطه، و آقایون بیشتر روابط جنسیه، یعنی بیشتر براشون اون در واقع شکل رابطه جنسی متفاوت‌تر و تجربه متفاوت‌تره. معمولا مطالعات نشون دادن بیشتر مد نظرشون.
حالا این گونه روابط و این گونه مراجعاتی که شما تجربهش کردید، این که مراجعه میکنن پیگیری میشه، حالا در قالب اختلال عملکرد جنسی میرسید به این که نه پای یه نفر دیگه در میونه، اینا افرادی هن که خب اصولا توی رابطه عاطفی متعهد نیستن.
بله،
اصلا ما اسمشم رابطه جنسی نمیذاریم. این فردی که در دوران تجردش هم تعهدی به ارتباط عاطفی و مهری که به یک فرد داره نداره، اینا به هر حال مشکلیه که اون فرد داره و باید حلش بکنه. میخوام بگم از دید سلامت جنسی این یه جور مشکل تلقی میشه، حالا اسمش اصلا انحراف نمیذارم، اصلا یه مشکل تلقی میشه.
این که ببینید، ما سلامت روان حتی و بیه پله این ورتره، چون سلامت جنسی ترکیبی از سلامت جسمی، روانی و اجتماعیه. ولی بعض وقتا افراد در برهه‌های از زمان، از کودکی به بزرگسالی که رسیدن، دچار آسیب‌هایی شدن در این فرایند تا بزرگسالی که این آسیب‌ها رو سلامت روانشون تأثیراتی گذاشته که در رفتارهای فعلیشون داره نمود پیدا می‌کنه. پس ما همیشه نمی‌تونیم برچسب تنوع طلبی به فرد بزنیم. گاهی وقتا فرد واقعاً نیازمند ارزیابی‌های جدی روانی هست که در حقیقت روانکاوی بشه و بررسی بشه که مثلا این رفتار چرا، خودش هم گاهی وقتا ناراحت از این که این بحث داره پیش میاد. فکر نکنیم حالا همیشه هم توش یه صرفاً خوشگذرانیه، گاهی وقتا فرد داره زندگیش رو در واقع دست میده و الان ناراحت از این اتفاق. ولی وقتی ریشه یابی میشه، حتی گاهی وقتا اصلا چرا ریشه یابی میکنیم، چون خیلی وقتی ریشه یابی میشه زوجا به نتیجه میرسن که آره خودشون هم گاهن دخیل بودن در شکل گیری این اتفاق. برای همین همیشه یه نفر رو نمیذاریم کنار دیوار تیربارونش کنیم، بگیم فقط تو مشکل داشتی که این اتفاق افتاد. خیلی وقتا وقتی آسیب شناسی میشه، اون زوج میگه که آره منم سهمی داشتم، منم باعثش شدم. راست میگید، مثلا اینجاها من این کارا رو کردم که باعث شدم این توجهش بره روی آدم دیگه، من اینجاها خلأ ایجاد کردم، من اینجاها پافشاری بیشتر ایجاد کردم، من اینجا کنترلگری ایجاد کردم، من بدبینی ایجاد. بالاخره ریشه هاش در میاد. بله، خیلی وقتا در واقع زمینه هاش تو سلامت روان و اون روندی که افراد طی کردن تا بزرگسال شدن وجود داره. ولی خب ببینید، وقتی که این اتفاق میفته در جامعه ما، پدیده اولی که میاد جلو خشونته. یعنی وقتی که خیانت فاش میشه، اولین کاری که میکنن معمولا خشونت علیه همدیگه است. و این خشونت ها حتی خیلی خطرناکه، ممکنه یه اتفاق خیلی جدی بد بیفته تو زندگی، در صورت که بایستی مثل یک در واقع بیماری بهش نگاه بشه که چرا این اتفاق افتاده. ما که نمیخوایم تبرئه‌اش کنیم، ولی میخوایم ببینیم چرا اتفاق افتاده. الان شما ببینید، حتی برای خیلی از اتفاقاتی که جرم هم شناخته میشه، الان علم داره توصیه میکنه که آسیب شناسی کنید. یعنی صرفا نگید که مجرم مجرمه، مثلا تمومش کنیم، اعدامش کنیم. آسیب شناسی کنیم که بتونیم از اون آسیب‌های اجتماعی بعدی پیشگیری کنیم، بلد باشیم چیکار کنیم آدمای دیگه شبیه این مجرم نشن. اینی که ما اگه میخوایم ببینیم چرا در جامعه ما مثلا افراد خیانت میکنن، یه بحث جامعه شناختی داره، یه بحث فرهنگی داره، یه بحث رابطه‌ای داره، یه بحث تربیتی حتی داره، یه بحث سلامت روان داره. همه اینا کنار همن و اینا در هم تنیده هستن. حالا من از زاویه اختلالات کارکرد جنسی اینا رو میبینم، بعد در تیمی در واقع با همکارای دیگمون میبینیمشون دیگه. یعنی من که به تنهایی ورود نمیکنم، من تو حوزه سلامت جنسیشون ورود میکنم، ولی اون ریشه یابی هایی که مبتنی بر اون چیزی که رشته من هست انجام میدم و همکار دیگه هم لازم مداخله کنه، که در واقع میخوایم به زوجها بگیم که این اتفاق نباید بیفته، ولی اگر افتاد هم مواجهه باهاش خشونت نیست، مواجهه باهاش ریشه یابیه، مواجهه باهاش بخشش بیمارگونه هم نیست.
خیلی سپاسگزارم. حالا راجع به این بخشش بیمارگونه ازتون میپرسم، اما همچنان شنونده حریم آرامش هستید از رادیو سلامت. موضوع ما تعهد در رابطه زناشویی.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی